خیلی نزدیکه به خودشون.
بله. خب ببینید، نویسنده خیلی مهم نقش داره تو این که اون کتاب چجوری بخواد نوشته بشه. من چون خودم سابقه رمان نویسی داشتم و میگم اولین رمانم حدود 500-600 صفحه بود که فوق العاده استقبال حالا انتشارات قرار گرفت، که من میگم به خاطر کار شوهرم هنوز فایلو باز نکردم ببینم چی شد، کلن کنار گذاشتم و رفتم تو کار شوهرم. خب ببینید، اینه که ما نگاهمون به اون شهید چی جو باشه. روز اول که من برای شهید چیز رفتم، خانواده بسیار تاکید داشتن که چون شهید از ریا و ظاهرسازی خیلی بدش میومده، ما به هیچ وجه دوست نداریم هیچ چیزی رو شما بخواید راجع به شهید قلوف بکنید، باید اینی که هست رو نشون بدید.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم از شما خانم معظمی. انشالله که بتونیم در برنامه های آینده هم از شما استفاده کنیم. واقعا خدا قوت میگم به شما و امثال شما که دست به قلم شدید و دارید خاطرات این بزرگواران رو یادداشت میکنید، منتشر میکنید، عرضه میکنید تا بتونن نسل جوان از این تجربیات استفاده کنن. یه جمله نقل میکنم از استاد سرنگی بزرگوار، ایشون میگفتن یه جلسه ای من رفته بودم به روسیه و اونجا با رئیس انجمن نویسندگان جنگ روسیه یک ملاقاتی داشتم، یه جمله گفتن خیلی جمله قشنگی بود، میگفتن که ایشون گفتن که کشور روسیه بدون ادبیات جنگ فقط یک سرزمین پهناوره و هیچ هویتی نداره و واقعیت هم همینه. امیدواریم که این خاطرات ثبت بشه تا بقیه بتونن استفاده کنن. خیلی سپاسگزاریم از شما که خانم معظمی با بخش ما همراه شدید، با این برنامه همراه شدید. با شما خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
منم خدا
۱۳۵۹ شمسی، صدای مخوفی مردم اهواز را به وحشت انداخت. زمین می لرزید، گویی از هر طرف هیولای آهنین ما را دنبال می کرد. پس از لحظه انفجار و سقفی از آتش، صحنه ای دلخراش از فریاد زنان و مردان و گریه کودکان پدیدار شد. 14 روز پس از حمله عراق به اهواز، در 16 مهر شهر دسفول مورد حمله میگ‌های عراقی قرار گرفت و بسیاری از مردم بی‌دفاع کشته و زخمی شدند. علاوه بر این بسیاری از شهرهای ایران از جمله قصر شیرین، ارومیه، باختران، خرم‌آباد، مهران، اندیمشک، بهبهان، خرمشهر، سنندج، تهران، قم و اصفهان مورد حملات هواپیماهای عراقی قرار گرفت.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، وطنم، وطن. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. شام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنه، همه یه جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشانم بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن ز سلامت ایران جوان. بشنو سخنم که نواگر این چمن، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
کرانه عاشقی و اما راویان نور.
بچه ها بیشین این دقیقه، من بکنه با شما صحبت کنم.
8 سال دفاع مقدسمون صرفا یک امتداد زمانی، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدتهای طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و سرمایه گذاری کنه.
خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است، اینجا گلوله توپه، اینجا آفتاب داغه، اینجا چربیه، اینجا که چیزی نیست. چیزی که میتونه بیاره انسان رو انگیزه است، یه چیزی از باطن شما میجوشه، اون شما رو آورده اینجا. مواظب باشید این در شما بمانه و برای خدا از این استفاده بشه.
راویان
گفتگو میکنم با یکی از غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر دریادار علی اکبر اخیر، از فرماندهان دوران دفاع مقدس. امیر سلام، شبت بخیر.
من هم عرض سلام میکنم و عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزی که در این وقت شنونده به حال ارسال پیام های شما هستن.
من به شخص احساس غرور میکنم که امشب با یک غیور مرد صحبت میکنم، با یک دلاور مرد ارتش جمهوری اسلامی ایران، و آماده هستم تا گل خاطراتتون رو از دورانی که در دفاع مقدس زندگی کردید و نفس زدید بشنویم.
گرامی میداریم و از سلام و ادب داریم حضور شهدا و جانبازان عزیز و امام شهدا. در بحثی که من فکر کنم شب گذشته داشتیم، یکی از اهداف مهم راهبردی صدام در حقیقت حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش بود که این در کانال خرمسا و یا در شمال غربی خلیج فارس و نهایتاً گسترش به تمام بخش میانی خلیج فارس بود. خب هدف صدام از این عملیات این بود که بتونه صادرات و واردات ما رو به بنادرمون رو در حقیقت قطع بکنه. هدف دیگهش این بود که بتونه صادرات نفت ایران رو قطع کنه و با اعمال فشار اقتصادی برحال ما رو به پای میز مذاکره و اون چیزی که نیاتش بود رو بتونه پیاده بکنه، و نهایتاً با کشوندن پای کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به مسائل و بحرانی کردن محیط خلیج فارس رو بتونه در حقیقت اونها هم درگیر این مسائل بکنه. خوشبختانه نیروی دریایی با توجه به وضعیت و عملیاتی که در اون زمان 8 سال دفاع مقدس داشت، عملیات اسکورت کشتی‌های تجاری رو در حقیقت عملیاتش طراحی کردن و با پشتیبانی بسیار عالی نیروی هوایی قهرمانمون و سازمان‌های دریایی، علل خصوص سازمان دریانوردی در حقیقت در کشور بنادر و در کشور، تونستیم این عملیات اسکورت رو با تلاش و ایثار و فداکاری مدافعان هوا و دریا و کسانی که در خطوط امنیت کشتیرانی کار میکردن را انجام بدیم. شاید بتوانم بگم که بعد از جنگ جهانی دوم این اولین باری بود تقریبا عملیات اسکورت دریایی و کشتی‌های دریایی را به این صورت ما انجام میدادیم. خب این عملیاتی که در 8 سال دفاع مقدس منجر به این شد که در حدود 10,000 فروند کشتی تجاری رو ما بتونیم از بندر عباس تا بندر امام و بالعکس در حقیقت این عملیات کشتی ها رو تأمین حفاظت بکنیم و حفظ امنیت خود کشتیرانی انجام بدیم. در حقیقت کاری که نیروی دریایی موفق شدی انجام بده حفظ و تأمین چرخه اقتصاد مملکت بود. توجه داشته باشین در طول 8 سال دفاع ما بیش از شاید 95% از واردات صادرات ما از طریق دریا انجام می شد که با تلاشی که این مدافعان در دریا انجام دادن تونستن این مأموریت به نحو شایسته انجام بدن. البته این انجام مأموریت بدون دست ایثار و فداکاری و شهادت در این راه میسر نبود، گرچه خسارات برای مالی هم به دنبال داشت، ولی در حقیقت اون فداکاری و ایثاری بود که در حقیقت در این مدت گذاشتن. میگم در حدود 10,000 فروند کشتی رو تجسم بفرمه که 300 میلیون تن در طول 8 سال کالا در بنادر ما جابجا شد و البته خساراتی که ما داشتیم بله یه چیزی حدود 250 فروند کشتی رو به ما بیش از 1,000 فروند موشک شلیک کردن. در حقیقت خساراتی که در حدود 25 تا کشتی تجاری در این مدت 8 سال تقریبا از دست داد، ولی اینو مدیونه این ایثار و فداکاری رزمندگان دریا دل هستیم، حالا چه در هوا و چه در دریا. بذارید من به یکیش اشاره بکنم. در بهمن سال 62 بود تعداد 11 فروند کشتی تجاری حامل کالاهای مهم باید میرفتن به شمال خلیج فارس به بندر امام. یکی از واحدهای نیروی دریایی اساس میدونید در عملیات های اسکورت دریایی ناوچه‌های موشک انداز، ناوهای بزرگ، تفنگداران و تکاوران، هلیکوپترهای نیروی دریایی با پشتیبانی رزمی بسیار عالی نیرو هوایی همیشه در منطقه حضور داشتند. ولی یک مورد خاصشو بذارید من خدمتتون و شنوندگان عزیز بگم تا نحوه ایثار و فداکاری رو ببینید. در بهمن سال 62 بود یکی از واحدهای شناور نیروی دریایی که از ناوچه‌های ما در حقیقت تلاشش بر این بود که بیاد در راستای تأمین حفظ و حراست کشتی‌های تجاری خودش رو قرار میده در بین دو تا کشتی تجاری در سمتی که در حقیقت امکان حملات موشکی یا هوایی بود. خب در سمتی که حملات بود میاد خودش رو در وسط این دو تا قرار میده که در حقیقت هم بتونه از کشتی جلوییش پشتیبانی ضد موشکی یا ضد پدافند دعوایی بکنه و هم از پشت کشتی عقبی. خب لحظات این عملیات که شروع میشه موشکی از ساحل به دریا از سوی منطقه رسول بیشه شلیک میشه و شاید باور نکردنی باشه که ببینید این موشک به هیچ کدوم این کشتی های تجاری برخورد نمی کنه و مستقیم میخوره به این پدافندهای ناوچه پدافندی که داشت این کار انجام میکرد و فرمانده این یکان بزر 5 تا از همرزمانش در حقیقت نابان شاهرودی رو اسمشم بگم شهید شاهرودی که اینا به شهادت میرسن. حتی انفجار یکان شناورشون بیش از 1 دقیقه رو سطح آب نمیمونه و در حقیقت این غرق میشه و این تردد و کشتیران و تأمین نیازهای مملکت و حفظ چرخه تأمین امنیت اقتصادی خودمونو ما مدیون این فداکاری ها و این ایثاری ها و این شهادت های این عزیزانی هستیم که تونستن 8 سال دفاع مقدس رو این چرخه اقتصاد مملکت رو از طریق واردات از دریا رو تأمین بکنن. و واقعا اینا شاید مردم ما کمتر تو بحث حالا درگیری های جبهه زمینی و هوایی و دریایی با عملیات مختلف شاید شنیده باشن، ولی اینکه عملیاتی مانند اسکورت کاروان با تلاشی که این ایثارگران کردن، حتی عزیزان سازمان همرزمان ما تو سازمان بنادر کشتیرانی شرکت نفتکش ملی ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دست تو دست هم تونستیم این امنیت اقتصاد چرخه اقتصاد مملکت رو تو 8 سال دفاع مقدس حفظ بکنیم. این نکته دیگر هم من بدیست بهش اشاره بکنم بلده. که از خلاقیت ها و نوآوری هایی که رزمنده های ما در دریا انجام دادن این جالبه که مردم ما بدونن. ما تو طول این 8 سال دفاع مقدس برای اینکه دشمن رو به اشتباه بندازیم در حمله به کشتی‌های تجاریمون اومدیم یک سلسله هدف‌های کاذبی رو درست می‌کردیم در دریا، اینها رو به جای کشتی تجاری با سرعت‌های خیلی آروم یا می‌کاشتیم در مناطق
به عنوان فریب،
فریب کشتی بله. تجاری و اینا بیش از 1000 خوده علا بمبارانایی که انجام شد از طریق دریا و موشک‌ها و حتی موشک‌های هوا به سطح هم شلیک شد، تعدادی از اینا به این هدفهای کاذب بخود. جالبه که اون موقع رادیوهای بیگانه اعلام میکردن که برابر اعلام عراق شب گذشته کشتی تجاری مورد اصابت قرار گرفته، ولی تا کنون هیچ شرکتی اعلام نکرده که کشتیش مورد دست داده. بنابراین اینا رو وقتی ما بررسی کردیم میدیم بله این هدفهای کاذبی که ما با حدود 250,000 تومان اون هدف رو می ساختیم که با ساب اکوی راداریش خیلی قوی تر از یک کشتی تجاری بود رو با موشک اگزوسته 750,000 دلاری می زدن به این، و این یکی از اون خلاقیت هایی بود که در طول زمان جنگ برای حفظ و تأمین امنیت بیشتر در حقیقت کشتی های تجاری مورد استفاده قرار دادن. من در
خاطره جالبی بود امیر این که فرمودید
من اینم اتفاقا مقام معظم رهبری سال 86 البته روی این خیلی اظهار نظر فرموده بودن که اگر به من اجازه بدین این متن این چند خط ایشون هم من خدمتتون بگم. ایشون فرمودن در سال 86 ببینید نه تو زمان جنگ ها، ببینید چند سال بعد از زمان جنگ
86
بله 1986 میفرمایند آن روز انصافا نیرو دریایی خوب کار کرد. حالا ماجرای نافچه پیکان رو همه میدونن، اما ماجرای اسکورت کشتی‌های نفتی رو خیلی ها نمیدونن. چقدر نیروی دریایی همراه با نیروی هوایی، البته بیشتر نیروی دریایی، نافچه‌ها کشتی‌های نفتکش رو اسکورت کردن تا توانستن از این دریا عبور کنن. ما همه چیزمان به این نفت بند بود که میخواستن آن را قطع کنن. اونجا بود که نیروی دریایی تحرک خودش رو، موجودیت خودش رو و جوهر خودش رو نشون داد، و اینها همه مدیون همین ایثار و فداکاری عزیزانی هستش که در طول 8 سال دفاع مقدس در دریا به معرض نمایش گذاشتن و سیادت و تسلط دریایی رو نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی در حقیقت به نمایش گذاشت.
زنده باد. خیلی متشکریم امیر، خیلی زیبا تصویر کردید این خاطرات رو و خیلی خوشحالیم که این وقت شب میهمان برنامه کرانه عاشقی بودید.
باعث افتخاره، باعث افتخاره که بتونیم در خدمتتون باشیم و در خدمت همیهنان عزیزمون.
به خدای بزرگ میسپارمتون. شب بخیر. خداحافظ.
خیلی ممنون. محبتم.
حسن گفتن حسن تو رو به ناموس زهرا بگو احمد شهیده. گفتنش نه خاله به خدا نامش اومده زبیداد اسیر شده رمادیه شید زندانیش.
هیچ بدتره این نیست چشت به در خوش بشه.
میگم زمانی که اسیر شدم اصلا توی این فکر نبودم الان من دارم اسیر میشم چه اتفاقی برام میفته.
امروز فردا دیگه میدونستم زنده است.
من زنده ام.
گفتن که آزاده ها دارن میان، گفتن که مثلا یک هفته دیگه مثلا آزادتون بریم تمرین. دیگه شروع کردیم به اتاق تمیز کردن، گفتیم که خب الان آزادم میاد منزل تمیز باشه، گفتن شستشو کردن و اینا. بله که منزل چراغونی کردیم، تر تمیز کردیم تا روزی که آزادمو تشریف آوردن.
هفته مامان اصلا میخوابید؟
شبای همش درگیر بود.
اینقدر ذوق داشتیم، اینقدر شوق داشتیم که دارن آزادام میام دیگه مشغول بودیم یک سره.
آزاده یعنی احمد شاطری روی شونه های مردم محل بود و عشق میریخت و دست گلش رو توی دستش فشار میداد. همه اهالی محل سرازیر شدیم به سمت خونه‌ای که پر بود از ریسه های لامپ و عطر گلاب و بوی اسفند و شیرینی.
دیگه من اومدم تو خونه، من آوردن که احمد قلم دوشه بعد بچه ها بود می آوردنش، من خود دستم شکسته بود، گردنم بود، رفتم که برم اینو ببینم، کمر کوچمون احمدو دیدم، دیگه نفهمدم چطور شد.
از حال رفت؟
نه اصلا نفهمدم، دیگه نمیدونم از حال رفتم نرفتم، دیگه نفهمدم. همین دیدم احمدمون بالا بود، میدونم گریه میکردم. احمد گفت مامان دیگه دوره غم تموم شد، هم اینشو میفهم دیگه نفهمدم. خودم اومدم، کسی منو آورد، اونش دیگه نفهمد.
اون شب اون لحظات هنوز که هنوزه برای من زنده است.
به جان مادرم، اینی که دارم میگم از ته دل با تمام وجوده. اصلا اون موقعی که جنگ شد هیچ کس توی این فکر نبود.
چی فکر میکنی؟ الا ساره ما امیدی خرمشهر رو آزاد کنیم، خودمون هم اسیر شد.
چه بعدن اگر جنگ تموم شد، حالا دولت چی کار میکنه یا نظام چی کار میکنه؟ یه عشقی حالا توی وجود تمام بچه ها، نیروی مردمی، بسیج، ارتش، سپاه با قول معروف تازه پا گرفته. اصلا این فکر نبود که من الان توی این جنگ خودم رو نشون بدم یا توی این سمت خودم رو نشون بدم که بعدن بتونم ازش استفاده بکنم یا پوهنی بگیرم.
خیس میشم با تو هر شب زیر بارونی که نیست، دست تو محکم گرفتم تو خیابونی که نیست، باشم و عاشق نباشم کار آسونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست. من خدایی با تو اینجا از تو میسازم که نیست، باید در شب روی رازی پرده بندازم که نیست، تو منو به بند کشیدی توی زندونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست.
این فرصت دوست خوبم محمد رضا ایمانیان وارد استودیوی کرانه عاشقی شد. آقا سلام، شبت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم ایران سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی و زندگی. امیدوارم که شنوندگان نازنینمون هر جا که هستن سالم و سلامت باشن، در خدمتتون هست.
همراه با محمد رضا ایمانیان، خون شهادت حرکت.
Oh,
خون شهادت حرکت.
شب گذشته از سینمای جنگ گفتیم، از دهه 60 خورشیدی و سینمای جنگ، از فیلم‌های مختلفی صحبت کردیم، از کانی مانگا گفتیم و گذرگاه، و امشب حالا می‌خوایم به سینمای جنگ و دفاع مقدس در دهه 70 بپردازیم. شاید غافلگیر کننده باشه که یکی از مهمترین فیلم‌های دفاع مقدس در دهه 70 اولین ساخته کارگردانش باشه، هور در آتش، که ماجرای حضور و جستجوی پیرمردی در خط مقدم جبهه رو روایت میکنه. علاوه بر تصاویر چشمگیر در حاشیه نبردهای آبی در نیزارها، یک بازیگر رو در شمایلی جدید به مخاطبی معرفی کرد. مهدی فقیه یکی از آثار ماندگار و نقش‌آفرینی های ماندگار خودش رو در فیلم عزیز الله حمید نژاد داشت، که بدون تاکید و تظاهر روی موقعیت های انسانی در دل جنگ دست گذاشته بود و جزو آثار ماندگار سینمای دفاع مقدس بود که سال 1370 ساخته شد. اما سال 1372 یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیزترین فیلم های حوزه جنگ و دفاع مقدس رو داشتیم. ابراهیم حاتمی‌کیا بعد از تجربه نچندان موفق وصل نیکان، جنجالی ترین فیلم خودش رو تا اون زمان جلوی دوربین برد. داستان رزمنده‌ای که دچار عارضه شیمیایی شده و حالا که دوران سخت درمان خودش رو باید در خارج از کشور بگذرونه، با تردیدهای بسیاری نسبت به باورها و آرمانهای خودش مواجه میشه. فیلم از کرخ تا راین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا با بازی مثال زدنی زنده یاد هما روستا و علی دهگردی که در نقش یک خواهر و برادر بودن که تفاوت عقیدهشون باعث جدایی و حس انسانیتشون باعث پیوندی ناگسستنی بین اونها شده بود. شاید یکی از ماندگارترین مؤلفه های فیلم از کرخ تا راین موسیقی حیرت انگیز مجید انتظامی بود که بارها و بارها در رویدادهای مختلف موسیقی از کرخ تا راین رو شنیدیم. اما سال 1373 یکی از مهمترین و محبوبترین فیلم‌های دفاع مقدس رو، با اینکه جنگ به صورت فیزیکی در اون سهم کمتری داشت، اما بر بستر اتفاقات جنگ پایه‌گذاری شده بود، فیلم کیمیا ساخته احمدرضا درویش که خسرو شکیبایی و بیتا فرحی در کنار رضا کیانیان تجربه ماندگار رو برای مخاطبین خلق کردند. درویش با فاصله نچندان زیاد فیلم جنگی سرزمین خورشید رو هم با نقش آفرینی زنده یاد خسرو شکیبایی جلوی دوربین برد و اثر متفاوت و قابل توجهی هم محسوب می شد. اما ابراهیم حاتمی‌کیا باز هم سال 1374 به عرصه سینمای جنگ و دفاع مقدس برگشت. این بار به سراغ جنبه های مهم از تبعات پساجنگی رفت. این بار برخلاف از کرخ تا راین واکنش های مثبت کمتری را دریافت کرد. با این وجود گذر زمان باعث شد که فیلم بوی پیراهن یوسف به یکی از ماندگارترین تصویرهای سینمای ایران از آزادسازی اسرا و انتظار خانواده های اسرا و آزادگان تبدیل بشه. از جمله دیگر نکات قابل توجه فیلم بوی پیراهن یوسف، همکاری با بازیگران و ستارگان سرشناسی همچون علی نصیریان و نیکی کریمی بود که سیر تغییرات در رویکرد و کارنامه